خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد،
اللهم صل على محمد،
السلام على علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال علی علیه السلام: الصلاة قربان كل تقي والجهاد جهاد كل ضعيف ولكل شيء زكاة وزكاة البدن صيام وافضل عمل المرء انتظار الفرج و دائی بلا عمل کرامی بلا وتر و من ایغن بالخلف جاد بالعطیه استلزلو رزق بالصدقه و حسنو اموالکم به زکات. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد.
اون چه که تلاوت شد و شنیدید درر اخلاقی است که زبان گهربار و درربار علی علیه السلام جاری شده و بیان شده، درفشانی شده. تمام کلمات امیرالمؤمنین بر حق و حقیقت بدون کوچکترین اغراقی یا اضافه‌گویی همش درر است. مطلبی ندارند که اون مطلب ضرورت نداشته باشه و مورد نیاز بشر نباشه. همیشه است. در یک عبارت فرمودن که قوام دین و دنیای مردم به چند چیز است. اول با عالمی، عالم ناطق، عالم ناطق و گویندهی که به علمش عمل کنه و به جاهلی که از کسب علم تکبر نورزه، به ثروتمندی که از انفاق و بخشش به نیازمندان حسد نورزه، بخل نورزه، و به فقیری که دینش رو به دنیا نفروشه. خب این چهار مطلب است، اما اگر درست جامعه به این چهار اصل عمل کند همه کارا درست می شود. هر عالمی در هر رشته‌ای که علمی، آگاهی، بصیرتی دارد به همون علمش عمل کنه. اقتصاددان واقعا مقتصد باشه، سیاسی به سیاستش درست عمل کنه. چون سیاست در لغت به معنای مدیریته، به معنای سرپرستی و زعامت و اداره شونات زندگی است. 5 معنا داره سیاست در لغت که به معنای تدبیر و نظم و انضباط و سر و سامان بخشیدن به زندگی خود و دیگران. و اگر چنانچه خانم منزل به علمش عمل کنه، تکلیف زنیتش رو انجام بده، مردم تکلیف شوهریش و مردیش رو انجام بده، فرزندم وظایف فرزندی رو بدانه و به اون عمل کنه، همینطور هر کس در قبال وظیفه‌ای داره، تکلیفی دارد، عمل کند، دنیا روی سعادت رو خود می‌بینه. حالا بحث من درباره این نبود، درباره این درر اخلاقی است که حضرت درفشانی میکنه. چندین مطلب بسیار مهم و ضروری رو حضرت بیان میفرماید. فرمود از صلات و قربان و کل تقیین، نمازی که روح اسلام، جان اسلام، عمود دین، ستون دین، این نماز فرمود بهترین هدیه است، بهترین بخشش است، بهترین انفاقی است که یک فرد متقی به درگاه خدا میبره. قربان کل تقیه، اینجا قربان به معنای وسیله تقرب. او گوسفندی که در منا میکشند، قربانی میکنند، میخواد بگه خدای من بهترین و خلاصه زیباترین داراییم که جانم هست، در راه تو دارم قربانی میکنم، منیت خودم را در منا قربانی میکنم، ولی چون به من امر کردی که گوسفند رو قربانی کن، من گوسفند رو قربانی میکنم از مال خودم، که این یک نمونه باشه، یک خلاصه علامت و نشانه باشد که میخوام جانم رو، نفسم رو، روحم رو، خواستم رو، دلبستگی هایم رو در راه تو قربانی کنم. اصلا منا همون منیت رو اونجا قربانی کردن. تا اینجا هم فرمودی به اسم به جناب ابراهیم که فرزندت رو قربانی کن، بعدن هم بدا حاصل شد به جای اسماعیل گوسفندی از بهشت آمد که 70 در بهشت گردیده بود، در چمنزاره ها و الفزاره های بهشتی، خلاصه به قول خود ما چاق شده بود، شایسته و لایق قربانی شده بود. این قطع فرستادید که از دامنه کوی منا آمد و جلوی تیغ حضرت ابراهیم دراز کشید و خب من آمدم به جای اسماعیل ففده نام زمین عظیم، ما به جای اسماعیل این گوسفند رو فرستاد. که اگر چنانچه اون روز خداوند مصلحت و مشیتش به این تعلق می گرفت که اسماعیل سربریده شود، خب این کار برای همه باید می بود دیگه، در سنت می شد در اسلام. کی می رفت مکه دیگه اون وقت؟ هیچ کس. کسی خب بچهش برای قربانی کنه؟ هنیچی. اون امتحان مال ابراهیم و اسماعیله که وقتی جناب حضرت ابراهیم فرمود یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، پسر من در خواب دیدم که تو را قربانی میکنم، این فرزند سوال نکرد چرا، با بابا جان کدام پیغمبر تا حالا بچه‌شو قربانی کرده؟ چرا چیزی نگفتی؟ چرا زود تسلیم شدی؟ حالا تو آخه مأموری پیغمبری، جرم من چیه؟ چرا من قربانی بشم؟ اصلا از یه حرفا نزد. وقتی گفت انی ارا فی المنام انی از بک فنزور مازا ترابی، چی میگی؟ در جواب پدر فرمودن یا ابتف الما تو مرس تجدون انشالله من از صابرین، هرچه امشونی انجام بده انشالله من صابرم، انشالله من صابرم، صبر بکن. بلنگو قسمت زنها هست یا نیست آجا؟ هسته اگه نه خودم بیصداشو بکنم آقای دکتر. زنا اگه بلنگو قسمت تو نیست صدا شما خیلی بلنده، یه صلوات بر صدا زنا بی صدا بشن، شاید هم بچه ها هستن. خب حالا در صورت از صلات و قربان و کل تقیه، نماز قربانی هر بنده تقیه با تقویست که میتواند به این، یعنی نماز، نزدیک خدا شود. خب یکی از علائم و نشانهای قبولی نماز همین است که ببینی این نماز چقدر ما رو به خدا نزدیک کرده، این رکوع چقدر ما رو خاضع کرده، خاشع کرده، متواضع کرده، این سجود چقدر ما رو خاکی کرده، افتاده کرده، افتادگی آموز اگر قابل فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. و این قنوت چقدر دستای ما رو در خانه خلق جدا کرده، کوتاه کرده، چقدر در خانه خودش برده. این قنوت بردن دست در خانه خدا، این جای دیگه نرو، برو در خانه او، اینجا که دست دراز شد جای دیگه دراز نشه. همینطور تمام ارکان نماز، تمام واجبات نماز، حمد، سورش، رکوعش، سجودش، نیتش، تکبیرت الاحرامش، چقدر تکبیرت الاحرام نماز کارای حرام رو بر ما حرام کرد و ما رو حرام باز داشت، اینا همه چیه؟ سلامش، تشهدش، اینا همه وسیله تقرب الله است. لذا با هر نمازی انسان میتواند گامها به خدا نزدیک بشه، گامها نزدیک به خدا بشه، آرامش پیدا کند. گاهی تو زندگی انسان عوامل استراب، دلهره، نگرانی، ناراحتی ها فراوان اتفاق میفته. چرا اینجا با ما گفتن استعینوا بالصبر والصلاة، کمک بگیرید به وسیله نماز در مقابل مشکلات، سختی ها. ائمه ما سلام علیکم و رحمت الله، یالا ائمه ما هر وقت که یه مشکلی برشون پیش می آمد بلند می شدن، وضو می گرفتن و دو رکعت نماز می خوندن. خدا شد ما خیلی از این جهت گاهی میریم در موقع مشکلات و سختی ها به هر دری میزنیم هر کجا، اما کمتر از نماز کمک میگیم. این روز عاشورا هیچ مصیبتی سختتر و تلختر، ناگوارتر بر امام سید مصیبت حضرت علی اصغر نبود. اینو اون قلبی که از امام سید اهل‌البیت در شهادت حضرت علی اصغر به درد آمد، خودشون فرمودن شهادت حضرت عباس و علی اکبر نبود. اون که اونا خیلی عجیب بودا، امام حسین کنار نش حضرت علی اکبر بود، علی جان از دنیا بده کل افا، علی جان خاک بر سر دنیا و خلاصه کذایش بعد از تو دیگه اصلا دنیا وفا نداره، دنیا باید وفا کرد، ودا کرد. یا در کنار جنازه حضرت عباس کنار نره علقم، الان انکسر زهری، الان که برم شکست. تمام مورخان و وقایع نویسان میشن وقتی حضرت عباس به شهادت رسید، این در چهره امام حسین انکسار ظاهر شد، یعنی همه دیدن که امام حسین دیگه داره به تعبیر بنده قبار غم به چرش نشست. تا قبل شهادت حضرت علی اکبر، حضرت عباس اینو ندیده بودن. همینطور اما هیچ کدام اینو آنقدر دل امام حسین رو به درد نیاورد که شهادت حضرت علی اصغر به درد آورد. شنید وقتی هم من حالم از کوفه آمد مدینه خدمت امام سجاد، وقتی گفتن که مختار قیام کرده و امام سجاد اونجا از قاتل امام حسین سال نکرد، از خودی سال نکرد، از خیر، فقط گفت منال به من بگو حرمله زنده. گفت آقا چطور شد از میان همه قتله این عاشورا کربلا فقط از حرمله سال کردی؟ فرمود اون دردی که قلبی کدما به درد آورد، حرمله هیچ کس نیاورد. آخه بچه شش ماهی چه گناهی داشت که به جای یه قطره آب تیرسته شو بزدم به گلویش؟ خب حالا این چی میخوام بگم، این مقدمه. وقت امام حسین در قبال این مصیبت سخت چگاه کرد؟ من قندار رو گذاشت زمین، دور کرد نماز خوند. یعنی آرامش پیدا کرد امام حسین با خوندن دور کرد نماز کنار گلوی پاره حضرت علی اصغر. خیلی عجیب، خیلی خب. این کمک گرفت امام حسین به وسیله نماز که شهادت حضرت علی اصغر برش گوارا بشه. وان تو خون گلوی حضرت علی اصغر نم گرفت، پاشید به آسمان، یه قطعه هم بر نگشت، گفت چون در محضر تو هست این بر من آسان میشه. اما چطور آسان شد؟ با دو رکعت نماز. در اصورت نماز چیز خوبیست، چیز خوبیست. به حالی که بزرگان میفرمودن آه اگر تو بهش برم من اونجا نماز نماشه چه خاک به سر بریزم. میگم آقا نماز دیگه نمخوابه که نیسته، که تو بهش دیگه نماز نیست، تو بهش ثمره نمازه. بهش لقای خداست، ملاقات با اسما و صفات جمال و جلال خداست. نماز ثمره نماز در این دنیاست، بهشت ثمره روزه و خمس و زکات و جهاد و کارهای خوب ماست، بهشت. اونجا دیگه جای عبادت نیست، اونجا دیگه دوران عبادت تموم شده، دوران ثمره عبادت، میوه عبادت است. پس از صلات و قربان کل تقیم این یک، ولحج و جهاد و کل ضعیفه. حج هم جهاد هر ضعیفیست. یعنی اگه کسی مرد میدان رزم نیست و نمیتونه سرنیزه و شمشیر بگیره بره به جنگه، نمیتونه ذره بپوشه بره به جنگه، باید بالاخره پس بیاد اینجا لباس احرام بپوشه. لباس احرام برای یه حاجی واقعی خدا شاده اونجا لباس احرامو حکم ذره میدان جنگ داره. رمی جمرات یعنی مکه حکم تیراندازی با دشمنه، سرنیزه زدن دشمنه، سنگسار کردن شیطان و شیطان صفتا، این در جنگ، اون در میدان جنگ با امر ابن عبدود و امثال اینا، اون جنبات با شیطان نفسون. پس الحج و جهاد و کل ضعیف، ولی کل شیئن زکاتون، برای هر چیزی زکاتیست، هر چیزی. من اینو بارا عرض کردیم، گفتیم شاید سیده شبه است، ما قریب 17-18 نوع زکات داریم که یک نوع از این 17-18 نوع زکات، زکات اموال است که به جوب و مسلط و مثلا گاو و گوسفند و مسائل دیگر با یه شرایط فقهی تعلق میگیره. اما هیچ زکاتی بالاتر از این زکاتهای معنوی نیست. فرمود علم زکاتش نشرش، علمی انسان داره نشر بده، بخل نورزه، حسد نورزه. اینجا زکات بدن روزه است، خیشتنداری است. افضل عمل، بالاترین عمل یک فرد انتظار فرجه. افضل عمل المرء انتظار الفرج. یه شخصی میخواد بهترین عمل رو انجام بده. حالا این بهترین رو عرض کردم، یه بنده خدایی سوال کرده بود دیروز که آجا بهترین عبادت چیه؟ گفتم ببینید، یه جواب کاملی که من بتوانم به شما بدم در یه جمله که قانع بشه، میگم بهترین عبادت انجام واجبات، ترک محرمات با اخلاص. گام دوم بهترین عمل بعد از انجام واجبات ترک محرمات، انجام مستحبات ترک مکروهات با اخلاص. بعد این جمله رو بهشون گفتم ببینید، این افضل ها بیش از 4000 اقلن، این که تحقیق شده عرض میکنم، بیش از 4000 ما روایت داریم که برترین ها، بهتر ها، افضل ها رو بیان کردن. خب اینا فرق میکنه. مثلا بهترین نانوا کیه؟ بهترین دکتر کیه؟ بهترین مهندس کیه؟ بهترین روحانی کیه؟ بهترین تاجر کیه؟ بهترین زن کیه؟ بهترین پسر کیه؟ بهترین دختر کیه؟ بهترین لباس چیه؟ نمیدونم بهترین غذا چیه؟ بهترین باغ و بوستان چیه؟ بهترین جا شهر کجاست؟ بهترین ساعت کدام؟ از این بهتر به هر توی سن خودی یا بهتری داره. در تمام شونات زندگی ما میتونیم بهترین ها رو داشته باشیم. بهترین رکوع، بهترین سجود، بهترین قنوت، بهترین هم، بهترین قرائت قرآن، بهترین دعا، بهترین سجده، بهترین ذکر، بهترین پوشش، بهترین چادر، اینا همه بهتر هاست. خب در بعد مثلا نگاه کنین، مثلا در عصر غیبت، در بعد امامت و ولایت و در بعد ولایت مداری، بهترین اعمال انتظار فرج. این در این بوده. الا بهترین فرش کدام فرش؟ سبزباره، ماشینیه، نمیدونم نخیه، چیه؟ بهترین میوه چیه؟ باز تو گلابی ها کدام گلابی زمه بهتره؟ یونه سیبا کنام سیب زمه بهتره، گلشایی بهتره، لبنانی بهتره، سیب قرمز بهتره، بخواه گسترش بری الا ماشال. تو انگورا کنام بهتره؟ اگه یه چیزی به شما بگم تعجبم میکنی، اشکالم نداره، مهم نیست، اگه قبولم نکردی گناه نکردید. بیش از 3000 ما نمونه انگور داریم. خب بیش از 3000 نمونه انگور، این تغییر کردن ها. خب حالا تو این 3000 کدام انگور دم بهتره؟ رازقی، عسگری، چیه، فلان فلان، فرق داره. پس بهترین ها زیادن. اوصیا افضلشون کیه؟ انبیا افضلشون کیه؟ اینا همه افضل. انبیا پیغمبره، افضل اوصیا علی است. بگذارم اینجا میفرمایند که افضل و با فضیلت ترین و بهترین عملی که از یک مسلمان سر میزند انتظار فرج است. روز جمعه یا یاد امام زمان ما باشیم. از حقوق این بزرگوار این است که ما هر روز بیادش باشیم، هر آن بیادش باشیم. به قول یک از این بزرگان، خدا رحمتش کنه، برای امام از من صحبت میکرد، میفرمودم، مثال میزد، میگو اگه خروست از منزل رفت بیرون، شب دیر آمد نیامد، میگو تمام کوچه ها و خیابان ها نمیگردی، به همسان میگو خروس ما ندیدی؟ آیا مندازی که دنبال خروست هستی، را میفتی پیداش کنی، شه شب شده بر نگشته، دنبال امام زمانت هستی؟ همین مقدار. بچه دیر آمد به خانه، به همین مقدار که برای بچه دیر آمده به فکر امام زمانت هستی؟ نظیر اینا دیگه. در اصورت در تمام مجالس و محافل باید به یاد او باشیم تا به وصالش برسیم، تا به وصالش برسیم. قطعا انسانی که منتظر امام زمان باشد قبل از اون ظهور جهانی به خدا امام زمانش میبینه، با مشاهده، با مکاشفه، تو خواب، تو بیداری. خلاص این فراق و هجران تبدیل به وصال خواهد شد. در روایت داریم ما کوچک بودیم و خدا رحمت کنه اجداد شما رو، مادرم این فرمودن که هر چشمی که روزی یک بار به امام زمانش رفته کور میشه. ما فکر میکنیم این حرف عوامیه، بعد دیدیم نه بابا درسته، میبینیم نمیشناسیم، مخفیه، مستوره. وقتی میگه مخفیه، به خدا به اون معنا نیست که امام در غیبت مخفی نرفته توی اتاقی در بسته، نه به خدا این نیست. امام زمان همه جا هست، در حرم امام رضایی هم میاد، تو مجالس روزه هم میاد، محرم و سفر هم هست، در مناسک حج هم هست، و بالاخره این قدرت داره، ما نمیشناسیمش. ولی یه معرفت میخواد که دیده خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شارا در هر لباس. این دیده که نیست لایق دیدار او، چشمی دیگر بده که تماشا کنم. این چشم باید از آلودگی ها پاک بشه تا امام زمانش همه جا بشناس، تا همه جا بشناس. میگه علامه هلی خدمت امام زمانش نرسید. او خیلی قصه رو گفتم برای تو، شاید یاد تو رفته باشه. علامه هلی میفرمون داشتم میرفتم از شهری به شهری جای ده توی بیابان، وقتی دیدم یک مرد عرب، اول فکر کردم بیابانی با این لباسای تمیز خیلی نظیف سفید، رسید به من و من با الاغم بودم و کنار الاغم حرکت کردیم، داشت میرفتم آهسته آهسته، اویم میامد، شروع کردیم هم صحبت کردن. یکم اول صحبت کردیم فکر کردم یه عرب بیابانیه، یکم صحبت کردم نه، با صحبت کردنشون یه آدم عالمیه، بی سواد نیست، عباراتی که بیان میکنه عبارات عوامی نیست، عالمانه، فهمیدم از علماست. یکم نه که رفتیم نه بابا این تو از علما هم مثل این چیز دیگریه، تا به اینجا رسید و گفتم که جواب و فلان سند فلان فتوای فلانی کجاست، شما دیدیم چی سندی برای این فتوای فلان عالم؟ گفت علما فتوا میدن. گفت بله، تو تعظیم شیخ طوسی. گفتم نم تعظیم شیخ طوسی رو دارم، چی روایت اونجا دیدم. گفت چرا؟ اون تعظیم شیخ طوسی کتابی که تو دست توست، این روایت تو حاشیهش نوشته، تو متن نیست. دوزاریم نیفتاد یکی که در حاشیه کتاب من میخونه، از متنش بیخبره، وقتی حاشیه نمیخونه. تو رفتیم و بالاخره بعد سوال کردم تا به اینجا رسید. آقا در اصل غیبت میشه خدمت امام زمان رسید؟ گفت چرا نمیشود؟ گفت در همین لحظه که سو عصای من افتاد روی زمین، خم شد، عصای من گرفت به دست من بده، در حالی که بلا تشبیه یک سر عصا دست او بود، یک سر دست من که من بگیرم. گفت که چطور نمیشود خدمت امام زمان رسید در اصل غیبت که الان یک سر عصا دست توست، یک سر عصا دست او؟ تا اینو گفت که دیگه من دیگه بی خود شدم، خود انداختم پشت پاهاش از روی الاغ، که وقت به خدا بودم دیدم من هستم و الاغم کسی نیست. خب این امام زمانش دیده. خب علامه یه هلی با همه عظمت اینطوری شناخ امام زمانشو. و دیگران شیخ حسین آل رحیم نجفی و دیگران دیگران کسانی که خدمت حضرت رسیدن زیادن زیادن. بگذرم پس افضل و عمل المرء انتظار الفرج، منتظر باشی، منتاش انتظار فرج اکتفا نکنیم تناب انتظار فرج، بریم مسجد جمکران و دعای ند بخوندن و یمن لسن گفتن و متا تران و نراک. این خدا شده، این الفبای انتظار امام زمان. فریب نخوریم، گول نخوریم که خیلی دیز امام زمان دم میزنه، واقعا این دوال منتظره. و جمکران دیست تر نشوی امام زمانی و واقعا باری چل نه خیر، فریب نخور. قریب به 98 علامت داره. تا این 8 علامت رو نشناسیم ندانیم، یعنی از 60 شروع میشه تا 83 تا 98 اقلش، اینا رو تا ندانیم نمیدونیم منتظر واقعی امام زمان کیه. شما بینید در تحت عنوان انتظار امام زمان و امام زمانی، نه با انقلاب و نه با نظام و با این اصلا بیگانه بیگانه و هیچی دیگه خبر ندارند. و حتی اگر کسی در این مقوله تو مجالسون صحبت کنه، آه مجلس ما آلوده بیست، مسائل سیاسی نکن، آلوده نکن، نه اینجا فقط اهل بیت، فقط به حضرت عباس، فقط اهل بیت رو نشناخته. چیزی که در اون مجلس فقط اهل بیت نیستن، فقط اهل بیت نیستن، نفسشه. آیا اهل بیت در مقابل ظلم و فساد و جنایت و یعنی اینا بیگانه بودن، بی‌تفاوت بودن؟ این همه روایات جهاد و امر معروف و نهی از منکر، اینا همه مرده؟ 11 تا امام رها کنیم بعد فقط امام زمان بگه دروغه؟ اینم دروغه، فریب نخوریم. این دعای انتظار امام زمان رو نگاه کنید، اگه دیدید اعمال افعالی که تو دعای الله مرزقنا توفیق تا و بود المسیح و صدق نیه، یا در دعای عصر جمعه، یا در زیارت آل یاسین، اگر این صفات رو در افراد دیدید بدانید امام زمانیه، ولا دکور دستگاه گول نخورید. مخصوصا اگر دیدی افراد نسبت به مسائل سیاسی کشور بی تفاوتن، نه در انتخابات شرکت کنه، نه رأی بده، بگه نه ما نمیدانیم، نه در انتخابات جمهور، نه در انتخابات خبرگان، نه انتخاب نمایندگان، و و بی تفاوت، به صرف این که من نمیدانم اصلا کیه. ها تو وظیفت همینه، تحقیق کنی، تلاش کنی در حد توانت. بعد اینجا تو تکلیفی نداری که. بابا مرحوم میرزا حسین نوری آمد برای انقلاب مشروطه قیام کرد، تا آخر جنگستان جانش هم رو همین گذاشت، بعد هم فرمود آقا ما سرکی ریختیم شراب شد، ما گفتیم انقلاب مشروطه مشروطه، بعد نشد. این تکلیف همین بوده. امام قیام کرده، گفت آقا میگم جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد، آقا این کار کرده. بعد هر اتفاقی افتاد دیگه وظیفه داره امام، مسئولان هم باید تلاش کنن که واقعا حکومت اسلامی اوامر الهی پیاده بشه. وقتی زورشون نرسه دشمن نزاش، تکلیفی ندارن. تکلیف فرد ما همینه. میگه در زمان پیغمبر همه احکام الهی اجرا شد، کی میتونه برگرده بگه در عصر پیغمبر در زمان 14 معصوم حتما تمام احکام مو به مو اجرا شد؟ ابدا. میگه یادم بی اطلاعی باشه، بی سوادی باشه، تاریخ رو نخونده باشه، اتفاقات زمان پیغمبر رو ندیده باشه، اتفاقات زمان امیرالمومنین رو ندیده باشه، مگر نخونده باشد که وکلای امام زمان، وکلای نمیدونم موسی بن جعفر، وکلای پیغمبر، وکلای ائمه، گفت بعضی این چقدر خیانت کردن. دقیق فرمودی بعضی وکلای ائمه مثلا وکیل موسی بن جعفر نگاه کنید، ابن ابی حنیفه بطائنی چگاه کرد، آقا این عبیدالله ابن عباس، ابن عباسی که فرزن وکیل امیرالمومنین در بصره چگاه کرد؟ فراوان خیانت، اختلاس، میشه گو دوزدی. اون وقت ائمه دیگه کلن وکیل نداشته باشن، نماینده نداشته باشن، دیگه باید همه امتحان پس بدن، دنیا داره امتحانه. بلونام بلونام سر و ور ما امتحانشون میکنیم با پول، با ریاست، با قدرت، با رأی، با دون رأی امتحان میکنیم. بگذارم اذیتتون نکنم، جمله آخرین امروز بسه. و دایی بلا عمل کرامی بلا وتر. کسی دعا کنه ولی عمل نکنه. فرمود دعا کردن بدون عمل مثل اون کمان اندازی تیر اندازی است که هی تونتون هی دست رو ماشه بگذاره هی بزنه ولی توفنگ تیر نداره، کمانه تیر نداره، آن خالیه، این تانگه مسلسل تیر میخواد، هی تونتون بلخ دست بگذاره ماشه این خالی میبین میکنه مثل تیر راه نمیشه. فرمود کسی دعا کنه در تمام مسائل زندگیش اما عمل نکنه، به دعا کردن فقط اکتفا کنه، وارد میدان عمل نشه. والله این مثل اون تیراندازیست که داره تیر میزن اما داره اسلحه گرفته ولی تیر نداره، شلیک میکنه اما گلوله نداره. خب عرضم تمام. یه جمله مصیبتم بگم، دیروز ایام تخریب قبور، سلام علیکم، ایام تخریب قبور ائمه بقیه بود. خدا لعنت کنه وهابیون رو که قریب به شاید 90 خورده سال قبل ریختن. حتی کار اینجا آقا بلوکلنگ دادن شیعیان رو مجبور کردن، تهدید به مرگ و اعدام کردن که باید خودتون بزنید قبور خراب کنی بلا شما رو میکشم. بعدا نشایع کنن که شیعیان خودشون خراب کردن. شما برین حادثه تلخ و ناگوار تخریب قبور ائمه رو ببینید چه کردن این وهابیون مشرک از خدا بیخبره، یه بدتر از یهودی. بگم ائمه بقیه اگرچه با بارگاه شما رو با خاک یکسان کردن اما دیگه زن و ناموس شما رو به اسارت نبردن. من به فدای ابی عبدالله که عصر روز دهم عاشورا یا یازدهم، ای وای عزیزان خدا را به اسارت بردن، از میان کشته هایم بردن، از میان قتلگاه هم بردن. زینب آمد میرو میان گودال قتلگاه، شکست شمشیرها رو کنار زد، لبه‌ها را به رگ‌های بریده گذاشت، صدا زد حسین جان سلامانه به بابام علی برسان، بگو زینبت را به اسارت بردن، چون چاره نیست میروم و میگذارمت، ای پار پار بدن به خدا میسپارمت. یه وقتم سکینه صدا زد بابا علا ای بدین داده ای آب رو، زجا خیز و با قاتل خود بگو که هرچه خواهی تازیانه بر من بزن، ولی تازیانه به زینب مزن، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. نسأل که ندعوک بسمک العظیم الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک. خدایا ما را ببخش و بیامرز، از سر تقصیرات ما بگذر، در گذشتگان از این جمع من آسی حضرت الله دستور متعلقه شون فامیل وابسته غریق رحمتت بفرما. خدایا بلاها را از کشور ما، جمع ما، مجالس ما، اقوام، ارهام، دوستان ما دور بگردن. اون چه رضای تو داران است ما را بر اون موفق و معید بدار. اسلام ما، قرآن ما، انقلاب ما، رهبر ما، نظام ما، مرجعیت ما، همه را در پناه خودت مسون و محفوظ بدار و عجل فی فرج مولانا صاحبنا.